قطع الزن استاد آل یاسین صفحه 86. قطع الزن استاد آل یاسین صفحه 86.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. مرحوم شیخ تو بحث مخالفت قطعی التزامی بحث رو در دو بخش قرار داد، یکی اون مواردی که شبهه موضوعیه باشد و دیگری این که حکمی باشد. توی شبهه موضوعیه ایشون فرمودن ما اصلا طرح الحکمی انجام نمیدیم، مخالفتی با حکم انجام نمیدیم که بعد بخوایم حالا بگیم که این مخالفت چون التزامی بوده مثلا مشکلی نداره. رب می‌فرمایید اونی که اشکال داره مخالفت عملی است نه التزامی. اصلا نوبت به اجزا نمیرسه. چرا نوبت به اجزا نمیرسه؟ چون ما میایم با اجرای اصل حکم‌ها را نسبت به مجراشون سالبه به انتفاع موضوع میکنیم. یعنی میگیم آقا اینی که الان مجرای اصله حکم اصلا نسبت به اون موضوع نداره، سالبه به انتفاع موضوعه. خب این یه بیانی بود که ایشون تو شبه موضوعیه داشته و حالا اشکالاتی که مطرح بود و اینا گذشت. و اما تو شبه حکمیه که ایشون وارد شد چه فرمود؟ فرمود که ما بله اونجا قبول داریم، اونجا داریم طرح الحکم میکنیم و اصل ما، اصلی که اونجا داریم جاری میکنیم صاف و مستقیم میاد چه کار میکنه؟ حکم رو احسن کنار میزنه. ولی در این حال میگیم چون حالت مخالفت عملی پیش نمیاره و صرفا تو مقام التزام داره این اتفاق میفته، ما این رو اصلا معصیت حسابش نمی کنیم، این رو مخالفت الحکم حساب نمی کنیم. یعنی عرف و عقلا که توی بحث استحقاق عقوبت اونها حاکم هستن و اگر شارع حرف جدید و علاهده‌ای نزنه معلومه که همون تلقی و قضاوت عقلا را توی بحث استحقاق عقوبت و اینها قبول داره. این عقلا اینها میان میگن آقا شما اگه عملا کارت مخالفت با حکم پیش نیاره ولی حالا التزاماً بخوای یه حکمی مثلا فی مرحلت ظاهر داشته باشی که این مخالفت التزامی ازش پیش بیاد، این معصیتی نیست که شما رو مستحق عقاب بخواد بکنه. خب حالا این کلیت مطلبی بود که مرحوم شیخ تو شبه حکمی فرمودن. بعد دیگه بحث التزام و معانی که التزام میتونه داشته باشد و اینها رو ما فی الجمله مطرح کردیم پیشا پیش و بحثای جلوتر رو هم یه مقدار متعرض شدیم در حدی که توی ذهن دوستان خیس بخوره، ولی متاسفانه بعد خورد به تعطیلات و این خیس خوردن کلن دیگه زرد در صفر شد به قول سردار حاجی زاده. بله عرضم به خدمتون که
این بحث همه در توسلیات دیگه.
بله
شما
باید بگیم اون موضوعی که ما گفتیم
چون
مثالا بله بله یعنی تو هر دو معنای از التزام که گفتیم گفتیم بحث بر سر تعبدی و اینا نیست. خب حالا این بحث تا یه جایی جلو رفت، یه اشکالی البته ما اینجا کردیم در اون فرمایش اخیر مرحوم شیخ که ولو فرض ثبوت و دلیل عقلن و نقلن و اینا. اینجا هم گفتیم بحث سالبه به انتفاع موضوع بودن مطرح میشه تو اون پاراگرافشون، اینو فرمود که پای تخته هم دوستان یادشون باشه نوشته بودیم. آره بعد اونجا ما عرض کردیم که اگر بنا باشد، اون نکته شو یادتون هست دیگه، پاراگراف آخر صفحه قبل رو، صفحه 85 پاراگراف آخرش رو رفقا یادشون هست انشالله تکرار نکنیم، انشالله یادشون هست. اونجا ما اینو گفتیم، گفتیم آقا جناب مرحوم شیخ اگر بنا باشد که خود همین وجوب الالتزام به عنوان یک واجب جوانهی پذیرفته بشه و فرزن دلیلی حالا از عقل یا نقل برش باشه، اینجا شما دیگه نمیتونیم بحث سال به انتفاع موضوع بودن رو مطرح بفرمایید. چرا؟ به این جهت که اینجا این بحث سال به انتفاع موضوع کردن سر از چی در میاره؟ عملیه؟ چرا تردید میفرمایید؟ مخالفت عملیه ولو عملا جوانحیا. نه بفرمایید. خب یعنی یه اشکالیه که تو کجا هست؟ تو این پاراگراف ولو فرض ثبوت الدلیل، تو اون پاراگراف که میخواست بگه حتی تو شبهات حکمی هم حتی اگر ما دلیل بر وجوب التزام میداشتیم باز میتونستیم از همون ترفند سالم انتفاع موضوع استفاده بکنیم. خب این بیانش که رفقا یادشون هست، تعارف نکنید اگه یادتون نیست بفهمم میگیم ما دوباره. بله میگم بخش دوستان. بله حالا ما مثلا سوال بپرسیم از آقای سهیلی که تقریب بفرمن دوستانم یه یاداوری براشون بشن. این پاراگراف ولو فرض ثبوت الدلیل،
اگه فرض بکنیم که عقلن یا نقلن دعیب بر وجوب التزام به حکم واقعی هم داشته باشیم، این لم یم فر اگه گفتیم که لم یم نعمل عدم التزام به وجوب اول حرمه اول حکم به الاباحه.
بله
اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت توی مجاریشون دوباره وقتی جاری بشن اون حکم، این حکم واقعی بودن اونا رو از بین میبرن و اون حکم التزام به احکام واقعی سالم به انتفاع
موضوعشون.
بله
یعنی اگه وجوب التزامی هم باشه، وجوب التزام موضوعش چیه؟ موضوعش حکم الله الواقعی است. حکم الله الواقعی. خب ما نسبت به حرمت شک داریم حکم الله الواقعی باشه، اصل عدم جاری میکنیم و کذا نسبت به وجوب. لذا اصلا الان شما دیگه نه این وجوبت حکم الله الواقعی است که یجب الالتزام به بخواد اینجا بیاد و نه این حرمته حکم الله الواقعی است که یجب الالتزام به بخواد بیاد. خب این کار سبب میشد که ما اینجا اصلا وجوب التزام حتی اگر بر فرض با دلیل عقلی یا نقلی هم بپذیریم بگیم سالب انتفاع موضوعه. حالا اشکالی که کرده بودیم چه بود به این مطلب؟ اشکالی که مطرح هست نسبت به این مطلب چیه؟ نسبت به همین پاراگراف اخیری که الان توضیحشو دادن آقای سهیلی، اشکالی که بود محصلش همین شد که آقا شما الان فرض می‌کنید دو تا عنا دارید، دو تا عنا دارید، یقین دارید که یکیش نجسه، نمی‌دونید کدوم. خب هر دو هم مثلا حالت سابقه شون چه بوده باشه آقای نجفی؟ طهارت. میای نسبت به الف چی میگی؟ یا اصل طهارت، استصحاب طهارت نسبت به الف جاری می‌کنی، میگی قبلا که طاهر بوده الانم یقین ندارم الف نجس شده باشه، که شاید بوده. میگم پس این هنوز به طهارت سابقش باقیه و همین حرف رو نسبت به هم میزنیم. خب اینجا ما چرا این بحث سالب انتفاع موضوع بودن رو تو همین مثالی که الان عرض کردم نمیپذیریم؟ چون منجر به مخالفت قطعی عملیه میشه. به هر حال طرف این دوتا اصل رو که جاری کنه بیاد هر دو انا رو بخوره نجس رو خورده و عملا با اجتناب عن نجسی که میدانست موضوع دارد در بین مخالفت کرده عملا. پس ما این ترفند سالب به انتفاع موضوع بودن رو تا کجا میتونیم فقط استفاده کنیم ازش؟ جایی که سر از مخالفت قطعی عملیه در نیاره، مخالفت عملی نشه. این همین حرف رو الان میتونیم توی همین پاراگراف آخر صفحه 85 هم بزنیم. بگیم ما اگه فرض شما این شد که ما یک دلیل عقلی یا نقلی بر وجوب التزام به حکم الله الواقعی داریم و از طرف هم یقین داریم که به هر حال در بین یه حکم الله الواقعی داریم که حالا یا وجوب یا حرمت نمیدونم کدومه، مثل اون جایی که یقین داریم در بین یه نجسی داریم، پس میدونیم این اجتنب عن النجس این حکم اینجا موضوع پیدا کرده، اینجا هم این التزم به حکم الله الواقعی الان در بین موضوع پیدا کرده، پس اگه من هم بیام نسبت به وجوب اصل عدم جاری کنم هم نسبت به حرمت اصل عدم جاری کنم، این سر از چی در میاره؟ مخالفت عملیه با چی؟ مخالفت قطعی عملیه با چی؟ با همین خطاب التزم به حکم الله الواقعی، ولو این عمل یه عمل چیست؟ جوانحیس که فرزن به حکم عقل یا نقل دلیل برش پیدا شده است، ولو یه عمل جوانحیه، مثل اون شرب نجس نیست که یه عمل جوانحی باشه. پس جناب مرحوم شیخ، حالا اینجوری نگیم، پس جناب اون آقایی که لو فورز رو مثلا مطرح کردن، خود مرحوم شیخ بود دیگه، ولی میخوام عرض کنم که مرحوم شیخ خودش ملتفت به این اشکالی که الان عرض کردیم هست. آره، این حرفی که تو لو فورز زده داره زده میشه این مشکلش اینه، لذا اول آخر ما باید رو چی مانور بدیم؟ رو همون جواب اولمون، جواب اولمون که چی بود؟
تحقق بود؟
جواب اولمون تو شبهات حکمیه که احسن، که اساسا اسیانی اتفاق نمی افتد در مخالفت التزامیه، جایی که مخالفت التزامیه صرف بشه اسیانی اتفاق نمی افته و ما دلیلی بر لزوم التزام به حکم الله الواقعی نداریم.
چون که مخالفت عملیه رخ نداده،
چرا رخ نداده؟ چون ما دلیلی بر وجوب التزام به حکم الله الواقعی نداریم، و الا اگر دلیل بر وجوب التزام به حکم الله الواقعی میداشیم خودش میشد یه عمل جوانحی واجب، خودش میشد یه واجب جوانحی.
به چه معنا بود التزام اونجا؟
بله،
در بالا التزام به چه معنا بود
فعلا اینجا با توجه به این مقایسه‌ای که با بحث چیز کردشون اعتقادیات و امثال اینها کرد، اونجا التزام رو علل حساب به همین معنای حکم به اون حکم الله الواقعی گرفتیم، حکم کردن و عرضم به خدمتون معتقد شدن به حکم الله الواقعی، این که به همین حکم الله الواقعی شما معتقد بشو و یه حکم خلافشو نکن، یه حکم خلاف اون حکم الله الواقعی نکن.
مخالفت التزامیش
به این است که ما بیان حکم به اباحه بکنیم، این یه حکمیست خلاف اون حکم الله الواقعی که یا وجوب یا حرمت.
ولی در این حال ایمان داریم به این
که آره، ولی بله اونو که به هر حال فی الواقع هست و ایمان بهش دارم من، ولی فی الظاهر به اون حکم نمی کنم.
اینو بالا فهمیده که این هم محل بحث ما نیستش که اشکال
نه، اینی که الان ما میخواییم بپذیریم، اینی که ما میخواییم بپذیریم که اشکال نداره اینه، ولی عرض کردم که هم اینه، اینی که میخوایم بپذیریم اشکال نداره میتونی داشته باشی، این مخالفت التزامی رو میتونی داشته باشی، این است. و یه معنایی که حالا جلوتر میاد، یه معنایی که جلوتر میاد که عرض کردیم حالا صفحه بعد میاد، عدم دائی قرار دادن، اینو هم میپذیریم. اما اشکالی که به مرحوم شیخ کرده بودیم این بود که جناب مرحوم شیخ، این اونی نیست که شما میفرمودید ما در اعتقادیات ذاتن واجب میدانیم، اونی که ما در اعتقادیات ذاتن واجب میدونیم اون چیه؟ قبول و پذیرش است، و این قبول و پذیرش رو اینجا هم باید داشته باشیم، نمیتونیم اینو نداشته باشیم. لذا اگر هم بخوایم الان اینجا ما یک مخالفت التزامی داشته باشیم باید فقط فی مرحلت ظاهر باشه،
در پذیرش در مقام ظاهر.
اینجا اصلا تو مقام ظاهر هیچ کدوم از وجوب یا حرمت رو نپذیریم و حکم اباحه بکنیم، نه پذیرش و قبول قلبی حکم الله الواقعی، مثلا فی الواقع مثلا اون حکم الله رو قبول نداشته باشیم که یا وجوب یا حرمته، نه اینو اگه طرف بخواد قبول نداشته باشه این میشه انکار ما انزل الله ما جواب النبی که خود مرحوم شیخ باز یه مقدار جلوتر که برسیم صفحات جلوتر اونجا به همین مطلب متذکر میشه و اما دلیل وجوب الالتزام به ما جواب النبی این فلا یثبت صفحه 88 پاراگراف آخر و اما دلیل وجوب الالتزام به ما جواب النبی صلی الله علیه و سلم این فلا یثبت الا الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه اینو فقط اثبات میکنه که اینو ما داریم اینو ما حتما خواهیم داشت اگه اینو نداشته باشیم که همون انکار ما جواب النبی میشه بذار اینو حتما داریم ولی ما فقط چی داریم انجو چیکار داریم میکنیم ما فقط داریم چیکار میکنیم الان اینجا احسن فی مرحلت ظاهر صفحه 92 رو ببینن الان دوستان صفحه 92 ما الان چیکار داریم میکنیم ما یکی از این دو کارو میکنیم که مخالفت قطعیه با حکم معلوم اجمال میکنیم معلوم اجمالا من حیث الالتزام یعنی چیکار میکنیم یکی از این دو معنا یک به الله یلتزم بهی به اون حکم الله ملتزم نشیم یعنی چی ملتزم نشیم یعنی تو مقام دایی برای عمل مثل اون قضیه دفن میت و ادای دین و جواب سلام دادن و اینها او رو دایی عمل خودمون قرار ندیم یا این او یلتزم به عدمه یا اصلا خلاف اونو بگیم مثلا با اینکه یا وجوبه یا حرمته بیایم چی بگیم؟ اباحه بگیم لکن فی مرحلت ظاهر از اقتضت الاصول و ذالک وقتی اصول مساعدت کنه و بتونه حکم ظاهری اونجا اثبات کنه پس این مخالفت التزامی که ما داریم به یکی از این دو معناست نه به اون معنا که حتی پذیرش نسبت به حکم فی الواقع هم نداشته باشیم حالا اینا رو دوستان اجازه بدن ذره ذره بهش برسیم اما بله نکته ای که الان چون داغه من اینو عرض کنم نکته ای که الان متذکر شدیم که آقا عمده تو موارد شبهات حکمیه عمده اینه که انکار چی بکنیم از اساس وجوب الالتزام بکنیم بگیم اصلا کی گفته که التزام به حکم الله الواقعی واجب است نه اصلا کی گفته واجبه دلیلی ما نه عقلا نه نقلا بر این مطلب نداریم عمده اینه که اینو انکار کنیم اما اگر اینو پذیرفتیم دیگه حرف لوفورز رو نباید بزنیم لوفورز نبود آن لوفورز بله لوفورز از ثبوت و دلیل
این لوفورز میگه قبول نداره
آه خب اونو میخواست باخه ایشون باشه میخواست یه جواب علاهده بده گفت تازه‌شم حتی اگر دلیلی هم می‌داشتیم می‌تونستیم از اون ترفنده استفاده بکنیم از اون ترفنده سالوی انتفاع موضوع کردنه که این به بنبست می‌خوره البته این ترفند رو اینجا نباید مطرح کرد و مرحوم شیخ با انصافی که خودش داره خودش سریع برمی‌گرده میگه اون ترفند رو اگه واقعا فرزک دلیل بر وجوب التزام به حکم الله الواقعی حالا عقلا یا نقلا وجود داشت این ترفند رو اینجا دیگه نمیشه به کار برد چون سر از مخالفت قطعیه عملیه پیش میاره ولو با یک واجب چی؟ واجب جوانهی ولو اینکه اون واجب که ما داریم مخالفت قطعی عملی باش میکنیم یه عمل جوانهی باشه یه واجب جوانهی باشه لذا عمده باز چه خواهد بود در جواب؟ اینکه اساسا بگیم ما دلیلی نداریم بر وجوب التزام نه عقلا نه نقلا
چه چیزی مخالفت عملی جواب
رو میده؟ حالا باز توضیح میدم پس میگه هازا ولکن نتحقیق انهو لو ثبت هازا تکلیف اگه واقعا فرض این شد که ثابت باشه این تکلیف منظور ما از تکلیف چیه؟ یعنی وجوب اخذ به حکم الله و الالتزام به حکم الله ما قطع نظر عن العمل حالا ولو به لحاظ عملی یا فاعل یا تارکی و عملا مخالفتی نمیتونی داشته باشی ولی چه مخالفت عملی نمیتونی داشته باشی؟ مخالفت عملی جوارحی هستن اما مخالفت عملی جوانهی میتونی پیدا بکنی یعنی خود همین وجوب التزامه رو الان به عنوان عمل جوانهی داری مخالفت میکنی اگه واقعا یه همچین دلیلی پیدا بشه بگی آقا شما باید به عنوان یکی از واجباتتون باید حتما چیکار کنید ها نه تنها عملا به عنوان عمل جوارحی حکم را موافقت کنی و مخالفت نکنی بلکه حتی اعتقادن و التزامن هم به عنوان عمل جوانهی باید اون حکم ملتزم بشی و مخالفت نکنی. حالا تو بحثای دوران هم بین محضوره اینه، ولو به شکل جوارحی اصلا نمیشه مخالفت قطعی عملیه کرد. اصلا عملیه عمل جوارحی، ولی مخالفت قطعی عملیه جوارحی که میشه کرد. چی باشه؟ جوارحی که میشه کرد. خود همین واجب را که گفتم به یکی از همین دو حکم که میدونی فی الواقع حکم الله هست ملتزم شو و مخالف اونا را نگو. اینو من الان دارم مخالفت میکنم وقتی حکم به اباحه کنم. لم تجر الاصول، اون وقت یه اصول نمیتونه جاری بشه. چرا؟ لکنها موجبن المخالفه العملیه للخطاب تفصیلی. اون خطاب تفصیلی چیه که داریم مخالفتش میکنیم؟ یعنی همون وجوب الالتزام به حکم الله. اگه فرضاً دلیل بر این پیدا بشه ما یه همچه خطابی داشته باشیم، آقا التزم به حکم الله الواقعی، من بیام حکم به اباحه بکنم در جایی که نمیدونم مثلا رد سلام واجبه یا حرامه، یا حکم به اباحه بکنم، این مخالفت قطعیه با همین حکم، با همین خطاب التزم به حکم الله کردم.
این
عملیه
چیزی
جوانهیه
دیگه،
جوانهی و هوا غیر جایزه حتی به شبهت موضوعیه، و این کار جایز نیست حتی در شبهات موضوعیه. همین که بیایید هم ترفنده
مخالفت جوانی انجام
بده، احسن این که بخواید بله مخالفت، حالا جوانهی نفرمایید، بفهمو مخالفت عملی، این که مخالفت قطعی عملیه بخوای بکنی، این هیچ جا مجاز نیست، نه در شبهات حکمیه نه حتی در شبهات موضوعیه. یعنی میخواد بگه تو شبهات موضوعی هم اینجوری نیست که بخوای از اون ترفنده استفاده کنی زرنگی کنی. مثلا مثال عناین، تو مثال عناین با اینکه شبه موضوعیه بود، ولی ما حق نداریم از اون ترفنده اونجا استفاده کنیم، چون میشد مخالفت عملیه. کما سیجی فیخرج عن المخالفه الغیر العملیه، اون وقت دیگه از مخالفت غیر عملی بیرون میاد، احسن دیگه این خودش هم میشه مخالفت عملیه، قطعیه عملیه میشه، ولو عملا جوانهی یا آجا بله
عمل جوانهی عملیه جوانهی مگه میشه داشته باشه؟ مخالفت قطعیه عملیه جوانهی این مگه هم مخالفت التزامیه نیستش؟
این عرضم به خدمتون. چرا؟ ما اصطلاحا بهش تا الان میگفتیم التزامی، ولی چون تا الان فرضمون این بود که مخالفت التزامی دلیل بر حرمتش نیست، فقط اونی که حرامه و ممنوعه مخالفت عملیه جوارحیه، ولی اگه خود همینم به عنوان واجب جوانهی ثابت بشه اونم بس باز میشه مخالفت عملی، ولو با چه جور واجبی؟ با یه واجب جوانهی.
سعنا شد هم مخالفت التزامی هم مخالفت عملی جوانی، یعنی یکی شد دیگه.
یکیه بله، ولی تا الان ما میگفتیم اشکال نداشت. چرا؟ تا قبل از همین بلا و فرز فلان و اینا گفتیم چون اصلا دلیلی بر وجوب التزام نداره. آره، ولی حالا اگر فرض کردی خود همینم واجبه، به عنوان یک واجب جوانی اینم از واجبات ماست، اون وقت خود این رو ما داریم چجوری الان مخالفت میکنیم؟ به نحوه احسن عملی، ولو یه عمل جوانهی، یعنی خود مخالفت التزامیه ما میشود دیگه چی؟ میشود یه مخالفت عملیه، ولو عملا جوانهی. لذا مرحوم شیخ همین خودشون میفرماید که آقا پس اول آخر جواب اصلی ما باید همین بشه، فالحق و من و فرض قیام الدلیل الا وجوب الالتزام به ما جواب اشاره، ما اساسا اینو نپذیریم. بله؟ نه 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 برهان خلف نیست، نه اینکه چون لو فرز به بنبست خورد برگردیم بگیم مثلا دلیل نداریم، نه اینکه دلیل نداریم، چون واقعا خارجا دلیل نداریم. حق این است که
اصلا
لو فرز رو نباید مطرح کرد و ما اون جواب دوم رو کلا بیخیال شیم، جواب دوم که همون لو فرز بود اونو بیخیال شیم و فقط همون جواب اولو بگیم. حالا نه اینکه چون البته این جواب اولمون از کجا درست شده باشه، چرا ادعا میکنیم ما دلیلی نداریم بر وجوب التزام چون جواب دوممون به بنبست خورد؟ نه، جواب دوممون به بنبست نمیخورد، اما جواب اولو باز ادعا میکردیم. نکتهش چیه؟ نکتهش این است که واقعا دلیلی نداریم، هیچ دلیلی پیدا نکردیم بر این که حتما شما باید ملتزم به حکم الله واقعی باشید. نه، هیچ دلیلی بر این مطلب نیست و صرفا ما باید بله باید التزام عملی داشته باشیم، به این معنا که مخالفت عملی نکنیم با حکم الله، نه اینکه حتی التزام قلبی هم داشته باشیم و در مقام حکم کردن هم یه حکم مخالفه با حکم الله نکنیم. نه، این معنی نداره.
فقط جواب اصلی همینه.
احسن، جواب اصلی اول آخر همین است و اون لفورز حق این است که جواب تمامی نیست، خلاف تحقیق است. بله، اون لفورز نه، جواب درستی نیست، یعنی چون خودش میخواست به معنی جواب دوم مطرح بشه دیگه،
یعنی اصلا اشکال وارد نیستش که بخوام بگیم در فرض این که خود اون عمل جوانهی هم بخواد یه گناه عمل دهی باشه، درسته؟ اصلا این فرض نداره، اصلا ما ندیدیم همچنین
چیزی، ما همچنین دلیلی نداریم، ولی اگر دلیل میداشتیم، اگر دلیل میداشتیم دیگه نمیتونستیم بیان بگیم حالا تازه اگه دلیل میداشیم اما باز جواب داریم. بله. که مثلا چه جوابی بخوایم اونجا بدیم؟ آقای سوئیلی اون بحث سالم انتفاع موضوع کردن. نه،
اگه باشه دیگه جوابی نداریم.
احسن، اگه دلیل میداشیم بر وجوب التزام واقعا دیگه جوابی نداشت.
باید حرمت چیو از بین بردیم، درست؟
دیگه باید از باید برگردیم رو همین زوم کنیم که ما اصلا دلیلی نداریم. بله.
الان اینجا که فرمود که من و فرض قیامده علا وجود التزامی، التزام باز همون التزام به معنی دوم، برای اینکه حکم آقای به حکم ظاهری بشه،
این که اصلا یه حکمی برخلاف اون حکم الله الواقعی نکنیم، اینو ما هیچ دلیل نداریم که حرام باشه. این که هیچ حکمی برخلاف اون حکم الله الواقعی نکنیم فی مرحلت ظاهر، حتی اینجا حتی فی مرحلت ظاهر هم حق نداشته باشی حکمی برخلاف حکم الله الواقعی بکنیم، و حتما باید فی مرحلت ظاهر، حالا که نمیدونی واقع وجوبه یا حرمته، بیای قائل به چی بشی؟ قائل به یکی از همین دوتا بشی، یا وجوب یا حرمت، حالا اما تخییرن و اما تعینن که فقط مثلا حرمت باشه. این نقطه مقابل اون چیزیه که الان مرحوم شیخ داره ادعا میکنه، یعنی اونایی که میگن آقا ما اینجا وجوب التزام داریم، اینا دنبال اثبات چی هن؟ اینایی که میخوان ما را تقطعه کنن بگن آقا حق نداری حکم به اباحه کنی، خودشون چی میگن؟ اصلا اینجا یکی از این سه چیز رو میگن، برای اینکه اونا چون به قول شما گناه میدونن که ما مثلا بیایم یه حکمی برخلاف حکم الله الواقعی بکنیم، مثلا بیایم حکم اباحه بکنیم، چون اینو حرام میدونن، لذا میگن یه جز این سه کار رو باید بکنیم، یا توقف کنی و عقلا به حسب عملی مخیر عمل کنی، یا تارک باشی یا فاعل، ولی از توقف عن الحکم ولو ظاهرا، به تعبیری که مرحوم شیخ توی جلد 2 داره، بله صفحه 180 و صفحه 179 رو دوستان ببینن، 179 جلد 2 صفحه 179 میفرماید که یک، الحکم بالاباحه ظاهرن، این بچه اول، وجوهن سلاسه الحکم بالاباحه ظاهرن، این کاریه که ما میخواییم ادعا کنیم اشکال نداره، رسایه این کاریه که میخوام بگیم اشکال نداره، همون نظر ما. دو، التوقف به معنی عدم الحکم به شیء لا ظاهرا ولا واقعا، مثلا هیچ حکمی نکنیم، فقط عملا یا فاعل باشیم یا تارک، به حکم عقل. سه، که خودش میشه 3 و 4، وجوب الاخذ به عهده ما به عینه او لا به عینه، این که اصلا اون تعینا تقریبا یکی از همین وجوب یا حرمت، از تو این دوتا بیرون نریم.
به
عینه چجوری میشه؟ به عینه یعنی متعینا حرمت،
یه استمرار اولش باشه،
که حالا بعدن جلوتر شیخ توضیح میده.
نه
آقا،
تشریح نمیشه که اون مطمئنا
نه، فز ظاهر دیگه. آره، ما جانب حرمت رو فز ظاهر میگیریم، یا بلاغا مخیرن، فظاهر یکی از اینا رو مثلا حکم خودت بدون و برطبقش عمل کن، یکی از همین وجوبی حرمت ها رو. این میشه چهار وجه. انات میفرمایید تو هم بحث دوران هم بین محظورین جلد دو اینا رو مرحوم شیخ مطرح کرده. حالا اونا اینا اینو میخوام بگن، میخوام بگن باید اینجوری برخورد کرد، ولی ما میگیم نه، هیچ دلیلی نداریم و میتوانیم مثلا حکم به اباحه بکنیم، با اینکه این اباحه بله مخالفت التزامیه رو هم در پیش بیاره. چرا؟ چون اصلا دلیلی بر حرمت مخالفت التزامیه ما نداریم. این تا اینجا فرد تحقیق ان ترحل حکم الواقعی لوکان معلوم تفصیله. حالا اینجا اینو دوستان خوب بنات کنن، مرحوم شیخ اینجا یه معنای دیگه ای از التزام رو میخواد رونمایی کنه. این معنا کدوم معناست؟ همون داعی قرار دادن یک عمل، که اینو ما گفتیم فقط کجا میشه؟ ببخشید بله تو توسل یاد احسنت. ولی از این حیثش فرق ندارد که حالا اون حکم معلومه بالاجمال باشه یا حتی معلومه به تفصیل هم باشه. حتی اگه اون حکم معلوم به تفصیل هم باشه، من تفصیلا میدانم که آقا ادای دین واجبم، نه اینکه یا ادای دین واجبه یا یه کار دیگه، نه اصلا میدونم ادای دین واجبم با اینکه تفصیلا هم میدانم، ولی لازم نیست حتما ملتزم بشم به این وجوب ادای دین. یعنی وقتی میرم ادای دین میکنم بدهیمو میپردازم، حتما به دایه چی برم بدهیمو بپردازم؟ به دایه اینکه چون خدا واجب کرده، نه، بلکه میتونم به چه غرضی برم این کارو بکنم؟ این که پس فردا بله بد حساب نباشم، منو تو صندوق دفتر تبلیغات جز بد حساب ها قرار ندم، یا مثلا عرضم به خدمتتون که زندان نکنن ما رو. به خاطر اینا، به خاطر این دوایی طرف میره و ادای دین میکنه. حالا اینجا آیه عرضم به خدمتتون که مرشدین بله بله حالا یه چیزایی دارن ظاهرا امتیاز خوش حسابی و اینا دارن،
یا ما
هم شدیم انگار دارن. بله خب الحمدلله پس یه سبب خیلی شد که آقا حالا آقا اینجا نکته که هست این هست که ما حتی اگر بدانیم تفصیلا که ادای دین واجبه، جواب سلام دادن واجبه، لازم نیست اینو حتما دایی خودمون قرار بدیم و به جهت پایبندیمون به وجوب این کار رو بریم انجام بدیم، به جهت التزام و پایبندیمون به مثلا جواب به وجوب جواب سلام بیایم جواب سلام رفیقمون رو بدیم، نه، حتی اینجوری هم نباشه بازم خدا جواب سلام از ما میپذیره ولو ثواب بهمون ندن، ولی جواب سلام از همون میپذیره و ساقط میشه، از ذمه‌مون ساقط میشه. لذا ایشون میگه فت تحقیق ان ترحل حکم الواقعی ولو کان معلوما تفصیلا. حالا همین معلوما تفصیلا رو مثال میزنیم براش، لیس محرما الا من حیث کونها معصیتا که دل العقل علی قبحها و استحقاق العقاب بها. این اگه بخواد حرام باشه فقط به جهت صدق معصیت حرام میشه. فاذا فرض العلم تفصیلا به وجوب شیء فلم یلتزم به المکلف الا انه فعله لا لداء الوجوب لم یکن علیه شیء. خب این کی معصیت عد دینک رو کرده؟ عد دینک، آه اگه مثلا مولا الان یه همچین خطابی داره، عد دینک وقتی که اصلا نره این کار رو بکنه اون میشه معصیت. پس میگه الا من حیث کونه ها این طرح معصیت باشه. کی طرح معصیت و عقل حکم قبحش و استحقاق عقاب بابتش میکنه؟ وقتی عملن، وقتی عملن طرح الحکم کرده باشیم. طرح الحکم عملی یعنی چی؟ یعنی اصلا انجام ندیم اون واجب رو، مثلا انجام ندیم، اینجا طرف مستحق عقاب میشه. اما اگه طرف بیاد ادای دینشو انجام بده ولو لا لداء الوجوب، ولو التزام نداشته باشه به وجوب، راحت فرمودید التزامی به وجوب نداره، لم یکن علیه شیئون، هیچ مشکلی نداره و شارع اینو عقاب نمی کنه، این آدم مستحق عقاب نیست. چرا؟ چون اساساً طرح الحکم از نظر عقلا انجام نداده این آدم، معصیت نکرده از نظر عقلا، چون خود شارع گفته آقا من این ادای دین رو شما چجوری انجام بدی ازت میپذیرم. کیفت تفق احسن ادای دین باید باشه، جواب سلام باید داده. خودش نگفته حتما باید به قصد غربت باشه، که خود شارع نخواسته، بیشتر از این نخواسته، کیفت تفق گفته انجام بدی بس. این از یه طرف، از طرفی هم فرض اینه که این آدم این عمل را انجام داده، کیفت تفق یعنی ولو به دایی غربت هم نه، به هر دایی دیگر فرض اینه که انجامش داده، باید دیگه چه معصیتی بشه؟ معصیت نیست و استقاقا پیدا نمی کنه. و این که آقا ملتزم نبود گفتیم ما هیچ دلیلی نداریم بر وجوب التزام، عملا اون خطاب رو امتثال کن ولو التزام هم نداشته باشی به اون حکم، پایبند به اون حکم نباشی. نه بله گفتیم تو تعبدیات طرف اگر پایبندی نداشته باشه به اون حکم، مثلا به اون وجوب و اینها، اینجا چرا مشکل به وجود میاد؟ چون احسن قصد مربت اگه نکنه، قصد وجوب امتثال امر امثال اینا نکنه، مشکلش در نهایه عمل به وجود میاد، عملا اون عمله رو اصلا انجام نداده، لذا میشه معصیت. و این همون مطلبی بود که صفحه 85 شون گفت اگر در عبادیات هم واجبه، این نمایج مقدمتن للعمل، در احکام فرعیه اگر عبادت باشن این نمایج مقدمتن للعمل، این همونه. بله احسن، اینجا قصد قربتش خراب میشه، قصد امتثال امرش خراب میشه اگه التزام و پایبندی نداشته باشه. فالاتیان بهی لال الوجوب، مثلا اینجا دیگه نمیتونیم بگیم طرف با اینکه میدونه نماز واجبه ولی به نیت وجوب نماز نیاره، به چه نیتی بیاره؟ به این نیت که حالا یه ذره نرمشی هم کرد، نرمش بشه، مثلا یه نرمش صبحگاهی، یه دو رکعت نماز بخونه، یه نرمش صبحگاهی کرده باشه. این اگه به دایی وجوب این کارو نکرده، به دایی نرم کردن بدنش این کارو کرده، این اصلا نمازش باطل، اتیان نکرده. فل اتیان بهی لال الوجوب، این مخالفتون عملیه و معصیه. لترک المأمور به، چرا؟ چون ترک مأمور به کرده. خب حالا مرحوم شیخ میگه آها، پس حالا فهمیدید ما چرا اون ابتدای بحث گفتیم ما بحثمون در کجاست؟ در توسلیات. میگه ولذا قیدنا الوجوب و تحریم فی صدر المسئله به غیر ما علم کون و احدهم المعین تعبدی، هم اونجایی که احدهم المعین تعبدی نباشه، و الا اگر احدهم المعین تعبدی باشه دیگه میشه مخالفت عملیه و معصیت. حالا چرا تعبدی یعنشو ایشون نگفت؟ اون دیگه یا بگیم به طریق اولا معلوم میشه، یا بگیم چون فرض واقعی نداره. نه میفهمم، چون احسن ما حرمت تعبدی که نداریم، فقط وجوب تعبدی داریم. این تا به اینجا کلامشون.
بله. همون
دائیه است الان. احسن، این معنای دومیه از اون التزام. ببینید ما الان اینو من قبلا توضیح دادم، ما الان اینجا بحث اون مخالفت التزامی که بیایم فی مرحلت ظاهر یه حکمی بکنیم که میدونیم این حکم قطعا حکم الله الواقعی نیست، چون حکم الله الواقعی مثلا یا وجوب یا حرمته، از این مدل مخالفت التزامی الان توی این مثال نداشتیم. چرا؟ چون فرض ما چی بود؟ علم تفصیلی بود. تو فرض علم تفصیلی اصلا ظاهر دیگه نداریم که بخواییم فی مرحلت ظاهری حکمی کرده باشیم که برخلاف اون حکم الله الواقعی باشه. اینجا آقای عبداللهی، اینجا فقط و فقط به معنای چیه این مخالفت التزامی ما؟ پایبند نبودن در مقام عمل، این که من مقید نباشم به وجوب، تقیدم به این وجوب این کار انجام نداده باشم، ملتزم نیستم، یعنی این اینجا به این معناست. این فرضی که تفصیلا طرف علم داره، نه به کدوم معنا؟ نه به معنای اینکه حکم ظاهری بخوام برخلاف او بکنم، برخلاف اون حکم الله الباقی، و نه به کدوم معنا؟ پذیرش. احسن، پذیرش و قبول نداشتن به عنوان حکم واقعی. یعنی الان همین آدمی که میاد از ترس زندان ادای دین میکنه، همین آدم درسته یه مخالفت التزامی رو داره. کدوم معنا از مخالفت التزامی رو داره؟ اینکه پایبندی در مقام عمل به این وجوب نداره، تقیدی به این وجوب نداره، اینجوری نیست که به خاطر وجوب رفته باشه این کار کرده باشه. این مخالفت التزامی رو داره، درسته. ولی همین آدم اگه ازش بپرسید آقا وجوب ادای دین رو قبول داری یا نداری، برمیگرده چی جواب میده؟ که قبول دارم، من که انکار ما جعبه نبی نمیخوام بکنم، که من قبول دارم، ولی خودم اگه این کار رو میکنم واقعا به خاطر وجوبش این کار رو نمیکنم. یعنی حتی اگر مثلا ارزم به خدمتون واجب نمی بودم، من چه بسا این کار رو میکردم. راحت میفرمایید به خاطر چی این کار رو میکردم؟ به خاطر اینکه مثلا منو زندون نندازم. حتی اگه خدا هم واجب نمی کرد، آدمی که ادای دین نمی کنه میداختن مثلا زندون، من برای ترس از زندون باز میرفتم این کار رو میکردم، مثلا ربطی به وجوب نداشت. کما این که برعکس، اگر ترس از زندون نمی بودا، حتی اگر خدا هم واجب میکرد، با اینکه خدا هم واجب کرده، چه بسا من باز نمیرفتم ادای دین کنم. راحت میفهمید؟ این یعنی که اساسا کلن همه دایی این آدم ترس از زندونه و این وجوب اصلا هیچ دعویتی برای این نداره. لذا اگر وجوب نمی بود بازم این کارو میکرد. به خاطر چی؟ این که الان فرو خارج آدمی که ادای دین نکنه رو میندازن زندان. و اگر این بحث زندون انداختن نمی بود و این ترس از زندون نمی داشت، با اینکه واجبم هست با این حال این انجام نمی رفت بده. این یعنی که اصلا وجوبی که اشاره قرار داده اصلا هیچ براش مهم نیست و هیچ تقیدی به وجوب، هیچ التزامی به وجوب نداره، هیچ پایبندی به وجوب نداره. در این حال انکار وجوب هم نمی کنه، نمیگه اصلا خدا فی الواقع همچین وجوبی قرار نداده. پس ببینید التزام اینجا سه تا معنا داره میشه. اون قبول و پذیرشه رو داره این آدم، کما اینکه مخالفت به ظاهر هم نداره، اون التزام به معنای مخالفت به ظاهر اونم نداره، چون اصلا برای این آدم فرض نداره، تصور نمیشه، چون فرض این که علم تفصیلی داره. فقط اینجا الان به چه معنا شد مخالفت التزامی این آدم؟ عدم الالتزام اینجا به چه معناست؟ این که اینو داییه برای عمل خودش قرار نمیده، هیچ تقیدی تو مقام عمل به اون نداره، هیچ پایبندی به اون وجوب نداره، به این معناست. احسن. حالا ربطش چیه؟ مرحوم شیخ میگم این خلطی که اتفاق افتاده، این عدم تفکیکی که اتفاق افتاده همینه. مرحوم شیخ میگه حالا که عدم الالتزام رو تو مواردی که حکم به تفصیل معلومه ما میپذیریم، فکیفه به اونجایی که احسن این حکم اجمالا برای ما معلوم باشه. میگه فعضا کانه هازا حال العلم تفصیلی، فعضا علم اجمالا به حکم مرددن بین الحکمین و فرزنا اجرا الاصل فی نفی الحکمین اللذین علم بکن اهد ما حکم شاره و المفروض ایزن عدم مخالفت ما فی العمل فلا معصیت ولا قبح به طریق اولا. اونجا دیگه به طریق اولا معصیت و اینا نیست، که حالا اینو شالا فردا بیشتر توضیح میدیم. مرحوم شیخ از اونجا که معلوم به تفصیل رو گفتیم عدم الالتزام توش اشکال نداره، میخواد پل بزنه به کجا؟ اینجایی که اجمالا معلوم بشه حکم و ما بخوایم که مرحلت ظاهر مثلا حکم به چه بکنیم؟ اباحه بکنیم. که حالا ما عرض احسن ما عرض خواهیم کرد که آقا اون یه حرف دیگه یه، اون که مثلا ما اونجا اون عدم الالتزام بخوایم بپذیریم تو توسلیات، حتی اگر معلوم به تفصیل هم باشه، این معلوم نیست مثلا دلیل بر چی بشه، بر این که این مدل التزام مثلا عدم الالتزام و مخالفت التزامی هم تو موارد اجمالی بپذیریم، که شما بیا ادعای مثلا اولویت رو اینها بکنید. بله فوق شما بفرما ما تو هر دو مقام دلیلی بر وجوب التزام نداریم، ولی اولویت نمیتونید درست کنید، چون اینا دو سنخ عدم الالتزام متفاوتن. شما فوقش تو هر دو مقام دلیلی بر وجوب التزام نداریم، باید اینا رو با هم مقایسه کنید.
بله. 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 بله.
خودمون عمل جوانه خودش گناه باشه
چه دلیل دومی؟ درسته؟ اصلا خود دلیل ما تو همه مقامات عدم دلیل است. عدم دلیل بر وجوب التزام. حالا التزام به هر معنایی که بخواد باشه. بعد ما فقط بر یک التزام، بر وجوب یک معنا از التزام دلیل داریم. اون به معنای قبول و پذیرش احکام الله، اون ماجابه نبی فی الواقع. اونو نباید آدم این کار کنه. اون لازمه تصدیق نبوت نبیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث تعبد توسلی
شد تو بحث مخالفت ظاهری مطرح نکرده، وقتی مخالفت معنوی
اتصال مطرح کرده. چرا؟ اونم مطرح بود، اونم مطرحه. حالا اینم فردا یا بعدی بفرمایید من توضیح بدم. اتفاقا معروفه اینو اونجا اولش مطرح کرد و الان داره باز اونجا اسلام رو زیر نظر میگیره. اونجا واسه مخالفت